محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على حي على خير الأمن. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
دوستان عزیز و همراهان ارجمند، همچنان با برنامه تا آسمان از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. با آسمانیان
زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، رو به آفاق بلند. باز کن پنجره را مثل یک آینه از عطر خدا روشن شد.
شهید عمران محبی توجه و اهمیت خاصی برای بیداری نسل جوان قائل بود و در این زمینه تلاش بسیاری می کرد. وی فردی انقلابی و بصیر بود. شهید عمران محبی علاوه بر هوشیار ساختن همکلاسان و دوستان نزدیکش برای هدایت مردم روستا به سوی حق و حقیقت نیز تلاش بسیاری داشت تا مبادا منافقان بتوانند با فریب مردم به اهداف شوم خیش دست پیدا کنند. برادر بزرگوار شهید جناب آقای ذبیح الله محبی از ویژگی‌های او چنین میگه:
بنده ذبیح الله محبی هستم، برادر شهید عمران محبی، از شهرستان انتخاب، استان آذربایجان غربی، روستای اوربک. شهید محبی متولد 1344 بودند که در اول انقلاب و انقلاب همراه بودند، یعنی که یه سال قبل از انقلاب که تهران رفته بودند برای کار، اونجا با انقلاب آشنا شدند، با موارد مذهبی آشنا شدند. بعد از اینکه اومدن دیگه با افرادی که انقلابی بودن در شهر هماهنگی داشتن تا اینکه انقلاب پیروز شد. بعد از پیروز انقلاب با توجه به اینکه منطقه ما ناامن بود، بعد عراق هم از طرف دیگه به کشور ما حمله کرده بود، ایشان دیگه به سپاه پیوستن، مثلا اول به صورت بسیجی، بعد به صورت پاسدار وظیفه و به این صورت در سپاه خدمت میکردن. اول مثلا به منطقه مهران اعزام شدن، بعد به منطقه جنوب اعزام شدن، ولی بعد از اینکه منطقه خود ما هم آلوده بود از حضور گروه کاری ضد انقلاب، دیگه اومدن در خود تکاب به گردان سپاه پیوستن و اینجا در منطقه فعالیت داشتن. همچنین در قسمت‌های فرامنطقه مثلا شهرهای مجاور و قسمت‌های مختلف کردستان همیشه در ماموریت بودن و در سال 68 در منطقه مابین مهاباد و سردشت اونجا شهید شدن. منطقه ایشون زمین این که در سپاه خدمت میکردن به درس خودشون هم ادامه میدادن، در تربیت معلم درس میخوندن. سالهای آخر بود دیگه، مثلا دو ماه مونده بود که تربیت معلمشون تمام میشه، منطقه اون موقع شهید شدن.
شهید عمران محبی در بخشی از وصیت‌نامه خیش چنین مینویسه: همیشه سعی کنیم خود را با سختی‌های جامعه وفق دهیم و به یاد طبقات پایین جامعه باشیم و به آنها توجه کنیم.
ای که عطر یاس داری مثل زهرا مادرت، قم تماشا می کند حسن بهشت از منظرت. نام سبزت اسمت گل را ز شاداب نسیم، می رساند نسبت خود را به گرد چادرت. با گلاب نور می آید که اطرفشان کند، جبرئیل از باغ فردوس برین تا محضرت. در سر کوی تو یک دل آید و صد جان رود، می کند کار مسیحا دست های ظاهرت. دختر ایمان که در گنجینه سر و عفاف پرورش دادند با نور ولایت گوهرت، دختر صدیقه کبرا که در بالندگی نیست مادر را شگفتی گر بنامد کوثرت. با تولای نیاکان تو در محراب مهر سجده شکر است ما را با خدای اکبرت. ای تو بانوی کرامت، ما در این دار و سلام حاجت آوردیم بر لطف عنایت پرورت. هفت وادی آمدم ای دختر هفتم امام، بلکه خورشیدم شود یک ذره از خاک درت. تار و پود اطلس عشق و حریر آرزو پرنیانی می کند دلهای ما را در برت. با فرشته بوسه می گیرد از این گل دسته ها، دانه های شوق برمی چیند اینجا کفتر.
حق‌جویان، برنامه امروز تا آسمان رو شنیدین. بار دیگه سال روز وفات کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام رو تسلیت میگیم و همه شما عزیزان رو تا برنامه بعد به خدای سبحان میسپاریم. حق یار و یاورتون، التماس دعا و خدا حافظ.
میزند دلهای ما در آستانت، در آستان با صفای مهربانت، ماه و ستاره با ادب دور زریحت، خورشید آن سوتت زیارت نام خانت، فرش حریمت قسمتی از آسمان است، یک تکه از عرش خداوند آسمانت. باید سراغت را بگیرم از مدینه، باید بگیرم از کبوترها نشانه، عمری عبای عاشقی بر دوش گشتی، در کوچه سبز حرم تاجم کرانت، عمری عبای عاشقی بر دوش گشتی، در کوچه سبز حرم تاجم کرانت، عمری عبای عاشقی بر دوش گشتی، در کوچه سبز حرم تاجم کرانت.
صدای ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی،
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
هذا القرآن. آیه ها و نکته ها. هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدينا كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدينا هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستایش خداوندی را سزاست که هرگز در برابر چشم بینندگان ظاهر نمی گردد، نه چشم کسی که او را ندیده می تواند انکارش کند و نه قلبی که او را شناخت می تواند مشاهدهش نماید. سلام و صلوات خاص خدا و ملائکه مقرب بر حضرت محمد و اهل بیت مطهر ایشان. به شما عزیزان سلام میکنیم و خرسندیم که باز در خدمتتان هستیم.
لا اله الا الله
لا اله الا الله
لا اله الا الله
یحیی قلبی ذکر الله
اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته گفتیم قبل از ورود به بحث حق و ناس تعاریف مختلف حق را مطرح می‌کنیم. بعضی گفتند حق واقعیتی است قراردادی و طبیعی که به صاحب خود قدرتی می‌بخشد تا شیئی را نگهداری کند یا به دست آورد. عده‌ای نیز حق را نحوه‌ای از سلطه و توانایی می‌دانند که انسان می‌تواند در پرتو آن مصلحتی را برای خودش به دست آورد. در برنامه امروز نکات آیه سوم از سوره مبارکه بقره بررسی می شود.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
عزیزان، علاوه بر حق الله که حق عمومی جامعه است، حق الناس نیز از اقسام حق است، حقی که قانونگذار برای یک نفر یا عده‌ای قرار می‌دهد تا در پرتو آن به منافع مورد نظر دست پیدا کند. توضیحات بیشتر را کارشناس محترم برنامه استاد دهشیری تا لحظات دیگر بیان می‌کند.
یا الله الله یا الله الله یا
بسم الله الرحمن الرحیم. رب صل علی محمد و آل محمد. شرمندگان گرامی سلام علیکم، در خدمت شما هستیم با بحث حق الناس در قرآن. در برنامه قبل ملاحظه فرمودید که ما معنی لغوی حق رو خدمتتون عرض کردیم که بعضی گفتن به معنی مطابق با واقع و بعضی معنی ثبوت گرفتند. اما ببینیم تعریف حق چیه. خب تعریف متعددی کردن برای اینکه وقت برنامه ما محدوده، ما سعی میکنیم به دو سه مورد از اون تعریف ها اشاره کنیم و وارد انشالله مسئله اصلیمون بشیم. گفتن که حق واقعیتی است قراردادی و طبیعی که به صاحب خود قدرتی برای نگهداری یا به دست آوردن آن شی میبخشه. ادعی هم تعریف کردن که حق عبارت است از نحوه‌ای از سلطه و توانایی که انسان میتونه در پرتو آن مصلحتی رو برای خودش به دست بیاره. و بعضی هم فرمودن که حق نوعی قدرت اعتباری بر شیء که یا به عین تعلق میگیره، مانند تهجیر یه جایی که سنگ چینی میکنند و مالک میشن، یا به غیر عین تعلق میگیره، مثلا خیار فسخ که کسانی که در این مسائل مطالعاتی دارن میدونن اگر یک داد و ستادی واقع شد بعد معلوم شد که مثلا ضرر کرده میتونه او رو فسخ بکنه، اینو میگن اصطلاحاً حق. در صورت با توجه به معنی حق و تعریفی که از حق ارائه شده میتونیم بگیم که خدای متعال برای برخوردار شدن انسان‌ها از یک سری امتیازاتی ویژه برای اونها راه رسیدن به اون موارد رو قرار داده که وقتی اونها بهش برسن میشوند صاحبان حق. حالا ببینیم تقسیمات حق کدومه. بزرگان ما در یک تقسیم بندی کلی حق رو به دو بخش تقسیم میکنن، حق الله و حق الناس، و شما هم قطعا تقسیم بندی رو شنیدید و فرمودن که حق الناس حقیه که اون رو قانونگذار برای یک نفر یا یک سری از افراد قرار میده تا در پرتو آن بتونه به منافع مورد نظرش دست پیدا بکنه. اما حق الله چیه؟ حق الله که معمولا در برابر حق الناس قرار میگیره، منظور از اون حق عمومی جامعه است، چرا که حق الله نمیتونه به معنای واقعی و حقیقی خودش حمل بشه، چون خداوند نیازی به اعمال حق نداره یا بخواد حق خودش رو مثلا اعمال بکنه. خب مالک و خالق همه چیز هست، برابری نفعی از این بابت عاید اون نمیشه که بگیم او حقی داره. پس وقتی میگیم حق الله، منظور حق عمومی جامعه است که البته خداوند خودش قرار داده اون رو برای نفع رساندن به افراد جامعه. و فقیهان ما در معنای فی سبیل الله گفتن که منظور از حق الله امور عام المنفعه است که به کل جامعه ارتباط پیدا میکنه و سودش عاید همه مردم میشه. شما شنیدید مثلا میگن که زکات یکی از مصرفهاش، مورد مصرفش فی سبیل الله. خب فی سبیل الله چه؟ یعنی هر چی که به نفع مردم هست، مثل مدرسه سازی، مسجد سازی، راه سازی، کمک به نیازمندان، اصلاح میان دو نفر و چند نفر و مانند اینها. بنابراین در یک تقسیم بندی ما حق الله داریم و حق الناس. حق الناس اهمیت زیادی داره که ما برای توجه دادن شما بزرگواران به آیه سوم سوره بقره توجه میکنیم که در وصف پرهیزگاران است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. متقین کسانی هستند که به غیب ایمان دارند و نماز رو برپا می دارند و از آنچه ما روزیشان دادیم انفاق می کنند، که خود این آیه دارای نکات قابل توجهی است. اولا فرموده که ایمان به غیب نخستین علامت و مشخصه پرهیزگاران هست که باید نمود عینی داشته باشه. خب نمود عینی این ایمان به غیب چیه؟ دو چیزه، یکی اقامه نماز و یکی انفاق. البته اونی که در این آیه ذکر شده و در آیات بعدی باز مشخصات اضافه میشه. خب نماز حق اللهه که باید انسان متقی همواره او رو اقامه کنه، نه گاه گاهی بخونه. یقیمون از صلاح، همواره اقامه میکنن نماز رو، و خواندنم نیست، اقامه است، به پا داشتن. و همینجور که گفتیم نفعش به خود او و جامعهش برمیگرده. اگه میگیم نماز حق اللهه و او قرار داده، به این اعتبار هست که نفعش به خود گزارنده نماز و مقیم نماز برمیگرده. و دیگری انفاق، بخشیدن مال به نیازمندان. خب اینو ما ازش استفاده میکنیم که حق الناسه، یعنی خداوند قرار داده این انفاق رو برای مردم، که در حقیقت برای ادای حق مردم بایستی انفاق داشت، که برای اینکه این انفاقم آسان بشه خداوند فرمود مما رزقناهم ينفقون، آنچه ما بهشون روزی دادیم انفاق میکنن، یعنی از جیب خودشون هم نیست، ما بهشون عطا کردیم. خب اهمیت حق الناس از این آیه استفاده میشه که به هر حال در کنار حق الله مطرحه و به عنوان مشخصه دیگر از پرهیزگاران در اینجا ذکر شده. منتها باز برای درک بیشتر ما به دو مطلب هم اشاره میکنیم. اول این که بزرگان ما میگن اگر کسی در کودکی مرتکب گناه بشه و حقی از خدا رو تضییع بکنه، خدا او رو میبخشه چون بالغ نیست. ولی اگر همون فرد نابالغ در دوران طفولیت کاری انجام داد که به ضایع شدن مال مردم انجامید، او وقتی بزرگ شد ضامنه، باید صاحبش رو راضی کنه. چرا؟ چون حق الناسه. مثلا ماشین کسی رو زد، شیشه شکست، یا منزل کسی رو ویران کرد و مانند اینا، اگرچه در کودکی باشه بایستی در دوران بلوغ او رو جبران بکنه. مطلب دوم این هست که میگویند توبه واقعی وقتی است که علاوه بر حق الله، حق الناس رو هم شما بپردازی. امام باقر علیه السلام فرمودند تا حق صاحب حق رو ادا نکنی تا توبه صورت نمیپذیره. بنابراین اهمیت حق و ناس رو با بیانی که داشتیم انشالله دریافتیم و آرام آرام وارد اصل مسئله حق و ناس در قرآن میشیم انشالله در برنامه آینده.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
خب عزیزان همراه، از اینکه تا این لحظه شنونده برنامه آیه ها و نکته ها بودید سپاسگزاریم. حسن ختام برنامه را کلامی نورانی از مولا علی علیه السلام قرار می دهیم. آن حضرت درباره نشانه های پرهیزکاران می گویند و از نشانه های پرهیزکار این است که می بینی در دینداری نیرومند، نرم خو و دوراندیش است، همچنین دارای ایمانی پر از یقین، حریص در کسب دانش، با داشتن علم بردبار، در توانگری میان رو، در عبادت فروتن، در تهیدستی آراسته، در سختی ها بردبار، در جستجوی کسب حلال، در راه هدایت شادمان و پرهیز کننده از طمع ورزی است. اعمال نیکو انجام می دهد و ترسان است، روز را به شب می رساند با سپاسگزاری و شب را به روز می آورد با یاد خدا، شب را می خوابد اما ترسان و بر می خیزد شادمان. ترس برای اینکه دچار غفلت نشود و شادمانی برای فضل و رحمتی که به او رسیده است. به انتهای برنامه رسیدیم. با امید تندرستی شما عزیزان برنامه را به پایان می بریم. تا درود دیگر بدرود.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان، در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان، در کتاب بیداری آیه هایی
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان، در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان، آیه هایی از
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. السلام علیک یا فاطمه المعصومه، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا عمت ولی الله، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر و رحمت الله و برکاته. سلام و صلوات خدای متعال بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و پاکیزه اون عزیز و بهترین سلام ها و درود های ما به محضر مولامون قطب عالم امکان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و عرض سلام و روز بخیر خدمت یکایی که شما عزیزان شنونده مخاطبان ارجمند شبکه رادیوی معارف. شنبه 16 آذر ماه 10 ربیع الثانی هست، سال روز وفات جانسوز کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، که به محضر یکایی که شما دوستداران و علاقمندان خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. در کنار شما بزرگواران هستیم از این لحظات با بخش سوم برنامه های امروز تا ساعت 16. امیدوارم که فرصت همراهی ما رو داشته باشید. من رضا هدایت‌فر هستم به اتفاق همکاران ارجمندم، تهیه کننده آقای سید روح الله شجاعی، صدا بردار آقای امید روحی و هماهنگ پخش آقای محمد حسین آزما. برنامه ها رو ادامه خواهیم داد با برنامه صحیفه. ساعت 13 برای بیداری رو میشنویم با درس گفتاری از استاد حسن رحیمپور ازغدی و بحثی در خصوص مقایسه حقوق و ارزشگذاری زن در اسلام و غرب. برنامه شفا با موضوع طب ایرانی اسلامی ساعت 13:30 پخش خواهد شد. پس از اون میتونید پیام ولایت رو بشنوید برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب. و رأس ساعت 14 از استودیو پخش خبر رادیو از آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان با خبر خواهیم شد. بعد از بخش خبری ساعت 14 برنامه دانشجو رو خواهیم شنید با حضور استادان محترم حوزه و دانشگاه و دانشجویان بزرگوار که به بررسی دغدغه‌های دانشجوی انقلابی می‌پردازه. این برنامه 15:30 زلال تاریخ پخش میشه، بررسی و